ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز در سوچی برگزار می شود. به گفته مقام های پزشکی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته به 444 کشته رسید. سعد حریری استعفایش از نخست وزیری لبنان را موقتاً پس گرفت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز چهارشنبه در بندر سوچی دیدار و درباره سوریه گفتگو می کنند. حسن روحانی پیش از ترک تهران از آنچه دخالت ناموفق آمریکا و اسرائیل در سوریه خواند به شدت انتقاد کرد و در مقابل از عملکرد یک سال گذشته ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحرین، سوریه و بحران سوریه تمجید کرد. آمریکا و کشورهای عربی همواره ایران را به دخالت در امور داخلی شماری از کشورهای منطقه از جمله سوریه متهم کردند. همزمان با نشست سران ایران، روسیه و ترکیه، مخالفان حکومت بشار اسد هم امروز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم می‌آیند تا درباره هیئت شرکت کننده در گفتگوهای صلح به رایزنی بپردازند. در جنگ سوریه که تاکنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. به گفته آرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این استان به 444 کشته رسیده است. آقای کمالی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه 3 تن از این افراد مصدومانی بودند که در بیمارستان درگذشتند گفت هویت دو جسد نیز همچنان شناسایی نشده است. این مقام پزشکی با اشاره به آمار بالای مصدومان زلزله و احتمال افزایش آمار فوت شدگان گفت دلیل اصرار برخی رسانه‌ها بر بالا رفتن آمار فوت شده‌ها را نمی‌دانم. پیش از این احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس گفته بود بیش از 1000 تن تا الان جان باختند. به گفته مقام‌های مسئول، زلزله 10 روز پیش در استان کرمانشاه حدود 10000 مصدوم بر جای گذاشته که نزدیک به 100 نفر از آنان قطع نخاع شدند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، روز چهارشنبه بعد از 3 هفته برای نخستین بار در انظار عمومی در این کشور حاضر شد و ضمن شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می‌اندازد. آقای حریری حدود 3 هفته پیش در پیامی تصویری که از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پخش شد، با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می‌کند. سعد حریری بعد از 2 هفته اقامت در عربستان روز شنبه به پاریس رفت و پس از توقفی کوتاه در قاهره شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای حریری صبح چهارشنبه بعد از دیداری محرمانه با میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، اعلام کرد در پاسخ به درخواست آقای آون مبنی بر فرصتی بیشتر برای رایزنی، او استعفایش را پس گرفته و امیدوار است به این ترتیب راهی برای گفتگوی ملی به طور جدی گشوده شود. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. روز گذشته همزمان با خاتمه یافتن عملیات آزادسازی ابو کمال در سوریه و اعلام پایان سیطره داعش از زبان حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه گفتگوی تلفنی داشتند. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از اهمیت گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون و هدفهای این گفتگو پرسیده. جلیل روشندل:
آقای روحانی از این وضعیت استفاده کرده، در آستانه مثلا اجلاس سوچی خواسته که وضعیت ایران رو در جهت ادامه نفوذش در سوریه و لبنان مطرح بکنه، با طرح اینکه با مخالفین اسد به عنوان سایر تروریست‌های منطقه‌ای ایران مبارزه خواهد کرد، ولی در این حال اطمینان داده که قصد سلطه بر خاورمیانه رو نداره و از آقای مکرون خواسته که سیاست تهاجمی نداشته باشه، نسبت به ایران و در منطقه میانه روی داشته باشه.
در بخش از گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، علاوه بر موضوع سوریه و پایان داعش به عربستان سعودی و نشست اتحادیه عرب هم اشاره شده. چرا ایران در مورد این مسائل با فرانسه گفتگو کرده و نه با سایر اعضای اتحادیه اروپا؟
در درجه اول ایران به تقویت رابطه به فرانسه نیاز داره، به دلیل اینکه آقای مکرون برخلاف رؤسای جمهوری سابق فرانسه مثل فرانسوا اولاند که متمایل به عربستان سعودی بود، یا سارکوزی که به قطر نزدیکتر بود، مکرون یه خط میانه ای رو دنبال میکنه که با سیاست‌های ایران تطابق داره و نتیجه این نزدیکی این شده که علی‌رغم اینکه در هر دو سو مخالفت‌های وجود داره، مکرون از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در نشست آب و هوا در پاریس حضور داشته باشه و البته از مدت‌ها قبل هم صحبت بود که خود مکرون به ایران سفر بکنه، ولی همچنان این قضیه یه جورایی معلق هست و مشخص نیست، برای اینکه فرانسه از سیاست‌های ایران کاملا اطمینان خاطر نداره.
امانوئل مکرون پس از صحبت با حسن روحانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو داشته. میشه گفت رئیس جمهوری فرانسه به نوعی نقش میانجی رو بازی میکنه و این گفتگو میتونه تأثیری بر روابط کشورهای منطقه بگذاره، چون روز قبلش هم آقای مکرون با آقای دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده بودن و البته خبری درباره محتوای این به رسانه‌ها درز نکرد.
بله، البته آقای مکرون هم با نتانیاهو دو بار در این چند روز صحبت کرده، این اهمیت این قضیه رو نشون میده. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در آستانه 100مین سال به اصطلاح سایکس پیکو ما هستیم و در طول دست کم در سالهای اولیه، در چند دهه اولیه فرانسه در لبنان و در سوریه یک نوع حاکمیت قانونی داشته و نفوذ فراوانی در منطقه خاورمیانه داشته چند دهه اخیر. به این دلیل استش که فرانسه از یک طرف میخواد اون نفوذ تاریخی رو احیا بکنه و از طرف دیگه واقعا نگران این استش که این مجادلاتی که بین ایران و اسرائیل وجود داره و یا الان بین ایران و عربستان وجود داره به یک جنگ منطقه‌ای ختم بشه. فرانسه سعی میکنه از بروز این جنگ خودداری بکنه و جلوگیری بکنه و تمام مکالماتش با رئیس جمهور آمریکا هم در حول و حوش همین قضیه است، به خصوص که آمریکا برای این منطقه باید بگیم که واقعا استراتژی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه. بنابراین جنگی که برنده مشخصی هم نخواهد داشت به نفع دنیا و به خصوص به نفع اروپا نیست و فرانسه سعی می‌کنه از این طریق جلوگیری بکنه از بروز جنگ.
گفتگوی رویا ملکه بود با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری، ایلنا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که سال آینده باید روز کوروش مدیریت شود. این گفته وزیر کشور در حالی مطرح شده که امسال روز 7 آبان ماه ماموران امنیتی با ایجاد موانعی در مسیر پاسارگاد و نیز حضور در محل تعدادی از کسانی را که قصد رسیدن به آرامگاه کوروش را داشتند بازداشت کردند. این اقدامات واکنش‌های انتقادی را خصوصاً در شبکه‌های مجازی در پی داشت. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با عنوان اینکه روز کوروش می‌توانست به مسئله‌ای بزرگ در کشور تبدیل شود، تصریح کرده که 6 میلیون مخاطب در شبکه‌هایی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز به گفته او نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد. این موضوع حتی آنگونه که وزیر کشور میگوید در هیئت دولت مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود تا پس از تصویب در شورای عالی انقلاب از سال آینده دولت به گفته آقای رحمانی فضلی روز کوروش را مدیریت کند. در واکنش به مشکلاتی که امسال در روز کوروش رخ داد، پیش از این روز 11 آبان بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس از اینکه روز کوروش در ایران به دلیل آنچه که او بی تدبیری و سوء مدیریت نامیده به مسئله امنیتی تبدیل شد ابراز تأسف کرده بود. امنیتی کردن برگزاری روز کوروش در 7 آبان ماه از آنجا آغاز شد که از دو روز پیش از آن روز جمعه 5 آبان همزمان با میله زدن به دور پاسارگاد و مسدود کردن مسیرهای منتهی به این محل، ماموران امنیتی در جاده‌های منتهی به این مکان تاریخی حضور پررنگ یافتند و با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای شماری از شهروندان به آنها تذکر دادند که در پاسارگاد حضور نیابند. همزمان امامان جمعه استان فارس هم شدیداً به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی حمله کرده و آمریکا و اسرائیل را حامی این مراسم دانستند. افزون بر این اقدامات امنیتی و اظهار نظرهای امامان جمعه با مضمون سیاسی کردن این موضوع، تعدادی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران خبر دادند که وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه‌های مجازی دستگیر کردند. حال روز سه‌شنبه 3 آبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با طرح این موضوع که روز کوروش میتوانست به مسئله بزرگ تبدیل شود، مسئولان را به این نکته توجه می‌دهد که موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست، بلکه به گفته او علامه طباطبایی فقیه اسلام شناس نیز معتقد بوده که ذوالقرنین همان کوروش است. افزون بر این به گفته وزیر کشور مشکل کوروش نیست، بلکه آن کسانی هستند که او از آنها به عنوان معاندینی که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند یاد می کند. هفتم آبان در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش بزرگ نامیده می شود. اکنون برگزاری این روز به مراسمی برای همبستگی و بیان خواستهای ملی و آزادی خواهانه گروه‌های از مردم ایران نیز تبدیل شده است.
شهرام ناظری خواننده موسیقی دستگاهی ایران بعد از برگزاری یک کنسرت در تهران به نفع زلزله زدگان غرب کشور، همکنون در اروپا به سر میبرد برای برگزاری چند کنسرت. شهرام میریان گزارش میدهد.
شهرام ناظری همراه با گروه موسیقی کامکارها شامگاه دوشنبه این هفته با هدف یاری رساندن به زلزله زدگان اخیر کرمانشاه کنسرتی در تهران برگزار کرد. این هنرمند سرشناس که خود زاده کرمانشاه است، پیش از اجرای این کنسرت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زمین لرزه گفت: درست است که با درآمد حاصل از این کنسرت نمیتوان همه مشکلات را حل کرد، ولی با این حال بخش بسیار کوچکی از آن را میتوان. آقای ناظری در لابلای اجرای ترانه‌های کردی و فارسی این کنسرت نیکوکارانه با اشاره به فرهنگ کرد زبانان گفت: این فرهنگ غم و حماسه و رزم و بزم را یک جا در خود دارد. و سپس خطاب به تماشاگران این کنسرت در تهران افزود: همه کسانی که عاشقانه به کمک مردم سلحشور، ستم دیده و اصیل کرد شتافتند جای ستایش دارد، و آنگاه این حس همبستگی در یاری رسانی به بازماندگان زمین لرزه را دلگرم کننده خواند. آقای ناظری سپس با بیان این سخنان ترانه معروف برگ ریزان خود را که چند سال پیش با سروده‌ای از محمود مشرف‌آزاد تهرانی خوانده بود به همه بازماندگان عزادار زلزله کرمانشاه تقدیم کرد.
خاک پشت خاک، سنگ پشت سنگ، روی گلهای پتوها خاک می‌ریزد، مرگ پشت مرگ، کوه پشت کوه، چشم سار ما می‌خشکد.
شهرام ناظری خواننده سرشناس پس از انجام کنسرت تهران حال به آلمان آمده تا 6 کنسرت تازه خود را همراه با اعضای گروه دستان در 6 شهر اروپا برگزار کند. نخستین کنسرت شنبه پیشرو در مرکز فیلارمونی شهر کلن برگزار می شود و سپس گروه پس از 2 اجرا در شهرهای برلین و زوریخ راهی 3 مرکز فیلارمونی در شهرهای بروکسل، گوتنبرگ و استکهلم می شود. در این 6 کنسرت شهرام ناظری ضمن اجرای چند تصنیف تازه در پایان برنامه نیز به یاد جان باختگان زمین لرزه کرمانشاه 2 ترانه کردی می خواند. سعید فرجپوری، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و پژمان حدادی هنرمندان گروه دستان شهرام ناظری را در این 6 کنسرت همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 16:15. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.